روی شقایق تا صبح کسی آهسته و پیوسته مرا میخواند، هر شب از کوچه خوشبوی شقایق تا صبح کسی آهسته و پیوسته مرا میخواند.
پارسایان بود سخنان حجت الاسلام میر سید در مورد سیره و اخلاق علما که امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. در ادامه یه بخش صبحگاهی از رادیو معارف همراه شما هستیم با برنامه بر کرانه نور، تفسیر آیات 16 تا 23 سوره مبارکه قلم از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی که 35 دقیقه تقدیمتون میشه.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
بر کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اعدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وقضوا على حرد غادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سورة مباركة قلم که در مکه نازل شد ضمن اینکه عناصر محوری اون اصول دین است دو تا جریان رو هم ذکر بکند که با تبشیر و انذار قرآن کریم هماهنگ باشد. در بخش‌های قبلی از عظمت خلق پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن به میان آمده است. مستحضرید که اخلاق سهم تعیین کننده در سازنده فرد و جامعه دارد. اگر انسان راه راست را انتخاب شد پاداشش بیرون از جان او نیست که مثلا به او مکانی بدن، درجه اعتباری بدن و مانند آن. حشر او با فرشته هاست که یک امر تکوینی است. یه بیان لولانه از حضرت امیر سلام الله علیه هست در اون نامه‌ای که عنوان پاسخ درباره امر نوشت فرمود به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ما رو از تزکیه و خودستایی نفی کرد. فرمود کار نکنی تزکیت المن نفسه و قوی، و اگر این نبود من بعضی از مفاخر خانوادگیم رو شرح می دادم که ما از چه خاندانیم، اما برای اینکه پاسخ تو را بدهم تو رفتی به من اهانت کنی که من را با دست بسته بردن سقیفه را امضا کردم. این یه فخر من است، من اگه دستم بسته نبود که سقیفه را امضا نمی کردم. علالش هم ذکر فرمود، فرمود به این که ما از یه خاندانی هستیم که اگر از ما کسی شهید بشود میشه سید شهدا مثل حمزه، از ما اگر کسی جانباز بشود مثل برادرم جعفر. این در بعضی از تعبیرات آمده است، این گوشه تو نهج نیست، این مقدار تو نهج است که ذات اقدس اله به او دو بال میدهد که میشه جعفر طیار. در بخشای دیگر ضمن آیه سوره مبارک فاطر که ملائکه دارای بالن اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، اونجا دارد که جعفر با دو بال الهی که دریافت شد یطیر و بهما مل ملائکه فی الجنه، شده جعفر طیار. اگر در اول سوره فاطر دارد که ملائکه دارای بالند، حضرت فرمود ما از خاندانی هستیم که اگر کسی از ما جانباز بشود بالش را از خدا به عنوان بال ملائکه دریافت بکند و با فرشته ها هم پرواز میشود. برای همه این راه هست، منتها بعضی بیشتر بعضی کمتر. آثار عمل خوب و عمل بد در دنیا یه جزاهای اعتباری دارد، ولی در قیامت جزاش تکوینی است. این عمل از جان عامل بیرون نیست، یا انسان را سیاه چهره می کند یا سفید چهره می کند، یوم طبیعی از وجود این ننگ هست، یا انسان را به صورت حیوان در می آورد این ننگ هست. این که در قرآن دارد اعضا و جوار شهادت میدهند، چند جور شهادت میدهند. یه شهادت قولی است که عده ای به اعضا میگن لم شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتقی کل شیء. یه شهادت فعلی است که اگر خدای ناکرده معاذ الله انسانی به صورت یک گرگ یا کلب در آمد، اعذاب جواره و شهادت عملی و فعلی میدن که او درنده بود. شهادت اختصاص به شهادت قولی نیست. حالا این که به صورت حیوان درآمد یا به صورت بوزین درآمد، اعضای او شهادت میدن که او داشت با دین بازی میکرد و کل بدن شهادت میدن که او چیکاره بود. اینا آثار اخلاقه. غرض این است که پاداش و کیفر در دنیا امر اعتباری است، ممکن است به انسان برسد ممکن است نرسد، اگر هم برسد جدایی از جای انسان است. تشویق میکنن جایی رو به نام او ذکر میکنن، تو روزنامه ها مینویسن، اینا عناوین اعتباری است که اساسی ندارد. اختلافاتی نیست، اختلافی که هست من بعد ما جا همال علم است. هیچ کس الان نیست بگوید من راه حق را تشخیص نمیدهم. اختلافی که هست همود به این که من بعد ما جا همال علم و بقیه هم بینه ها. بین ما و خدای ما کسی نیست در این کشور که ندونه چی بده چی خوبه. حالا ممکنه در زوایای کشور افراد دوردستی در منطقه دوردست یه دسترسی ندارن یه همچه کسی پیدا بشه، اما برای همه ما قد تبین رشد هست. پس اخلاق این نقش را دارد که بالاخره با حیثیت هستی ما همراه است. اما در جریان این دو سوالی که شده، مال خیر است یا نه؟ البته مال خیر است، رحمت است، برکت است، اما اون کسی که این مال را دارد گرفتار فخر فروشی بیجاست حقوق الهی را نمیدهد یک، فقر فروشی به جا دارد دو، لذا برای اون میشه وبال سه، انکان زامال ببری. مطلب بعدی درباره مناسب الهی است، مثل نبوت، رسالت، ولایت. اینها البته درس و بحثی نیست که کسی معذرالله مثلا درس بخونه بشه پیغمبر یا امام یا مثلا به اون درجه برسه. اینا عهد الله هست که ذات اقدس اله به ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود منصب نبوت، رسالت، امامت، اینا عهد الله هست، کلیدش به دست خداست. انسان به این مقام نمیرسد، این عهد باید برسد و این عهد به هر کسی نمیرسد. لا ینالو عهد زا، این عهد فاعل ینالوست، یعنی عهد من باید برسد، نه که دیگران کسب بکنن. این نظیر اجتهاد یا مقامات علمی نیست که کسی زحمت میکشد به این مقام میرسد. اما نبوت، رسالت، امامت، اینا عهد الله هم نرهم الله ینالوها الا فلان، همون لا ینال و عهدی که این عهد مضاف است و فاعل، عهد من باید برسد، به همه نمیرسد. لذا فرمود این منصب نبوت، رسالت، امامت، اینا کسبی نیست کسی درس بخونه یا ریاضت بکشه بشه امام. ولایت کسبی است، یعنی انسان میتونه تلاش و کوشش بکند، منتها اون مقام عالی کسبی نیست. لذا زن میتواند به مقام ولایت برسد که باطن همه این هاست، مثل صدیق کبرا سلام الله علیها. اونا کارای اجرایی است، کلیدش به دست خداست، باید این منصبهای اجرایی را بدهد. اون فقط به مرد میدهد برای اینکه کار اجرایی است دیگر. اما ولایت که باطن نبوت، رسالت، امامت همه این هاست، این کار اجرایی نیست، لذا هم به زن میرسد مثل مریم و صدیقه طاهره سلام الله علیه ما، هم به مرد میرسد. و اما اینکه کجا میشود مثلا به اون مقام راه پیدا کرد یا نه، این دیگه راه های الهی است. قرار است اینکه اخلاق حرف اول رو میزند. اون درجاتشون در دنیا کسب کردن دیگه، بخشی که فضل الهی است، داری که فضل الله، اون دیگه دست کسی نیست. اینا یه سمت‌هایی دارن، در برابر اون سمت‌ها وظایفشون رو انجام دادن دیگه. اون سمت‌ها عهد خداست که به اینها رسیده است. و همون قصه علی ابن جعفر، خب این پسر امام، برادر امام، عموی امام، این حوزه تدریس داشت درس میگفت، بعد شاگردان دیدن دفعتا پا شد به احترام یک نوجوانی، اون بزرگوار آمد نشست و ایشون با ادب در حضور او نشستند و بعد رفت. طلبه ها و شاگردان گفتن که این کی بود؟ گفت این جواد الائمه بود، برادرزاده من بود. گفتن تو با این سوابق سنی، با این محاسن، با این سن؟ گفت ان الله اذا لم يؤهل هذه الشيبه، من پیرمرد را خدا دید دیگر، سوابق من هم دید. علی ابن جعفر، علی ابن جعفر سلام الله علیه، روایت فراوانی از او نقل شد دیگه. فرمود وقتی ذات اقدس اله من دید با همه سوابقم، ولی منو اهل ندید و این نوجوان را به نام جواد الائمه اهلیت امامت دید، من باید در برابر او خضوع بکنم دیگر. تا حضرتش داشتن این مؤدبانه در حضور حضرت، با اینکه عموی پدرش بود دیگه، احترام شد و به احترام امام جواد حرف نمیزد. اون ذالک فضل الله یوتیه من یشا، درجات هم به دست ذات اقدس اله هست دیگر. قرض این است که اخلاق حرف اول رو میزنند. اخلاق با سرنوشت ما که انسان میشیم یا حیوان حرف اول رو میزنند. بشه صورت در میاییم حرف اول رو میزنند. سفید رو یا سیاه رو میشیم حرف اول رو میزنند. اخلاق یه چیز سفارشی نیست. اخلاق جز کمالات عادی نیست. اخلاق جز مواهب دنیایی نیست. این سوره مبارکه صدرش به عنوان انک لعلی خلق عظیم آمده. بعد فرمود سنسمه علی الخرطوم، این قصه که بعد از اون که مکذبند و ود و لوت و دهن و فیود هنون، هشت نه رزیلت را ذکر کرد، حلاف بودن، مهین بودن، حماس بودن، مشراق بودن، منان خیر بودن، معتم بودن، عصیم بودن، اطل بودن، زنیم بودن. بعد فموس نسیم و علال خورتوم، ما خورتوم اینها رو داغ بکنیم. گفتن زنیم به معنای آلوده نسبی است، ولی به تعبیر سیدن استاد و همچنین مرحوم علامه شعرانی، قرآن از این عبارتها خودداری میکند. زنیم یعنی پس، اون یعنی زنازاده ای که اینا معنا میکنن. میگن قرآن منزه از آن است که اینجور تعبیر را بگوید. مثلا اون آلودگی های اخلاقی، آلودگی های مالی، اینها را مثلا مقدم داشته، وگرنه زنیم را معنی زنازاده معنا کردن دیگه. خب فرموس نسیم هو علی الخرطوم، ذات اقدس اله نفر ما بینی اینا رو داغ میکنیم، فرمود خرطوم اینها رو داغ میکنیم. معلومش اینا به صورت حیوان مشروع میشوند، چون مال فیل را، مال گرگ را، بعضی اینها رو، این بینی رو میگن خرطوم. درست است که فارسی ما یه لغت شیرینی است به دامن دار، اما هرگز به بارگاه لغت عرب نمیرسد. این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که فرمود عربی را عربی مبین گفتن، برای اینکه قدرت علمی این فرهنگ این است که تمام زبانهای دنیا را میتونه ترجمه کنه، اما سایر زبانها قدرت اون را ندارن که عربی را ترجمه کنن. مستحضر ادماسه علمی در فارسی به نام علم لغت نداریم، ما نحو و صرف و اینا داریم، اما ادبیات عرب کجا؟ یکی از فنون ادبی 16 گانه عرب لغت، فن لغته، که عده درس لغت میخونن. ما درس لغت نداریم در فارسی که مثلا لغت رو درس بخونیم مثل نحو و صرف. هر وقت یک کلمه برای ما مشکل شد به کتاب لغت مراجعه میکنیم، برای ما حل میشه، برای که ما لغت نداریم اصلا. به عنوان نمونه، ما مثلا از برنج و گندم و سایر حبوبات و حتی این سبزی ها که اینها بذری دارن، تخمی دارن، همه رگیم تخم، تخم گندم، تخم جو، تخم برنج، وقت میخوام بنویسیم با یه تاب و خواب و میم بنویسیم. اما اینا برای بسیاری از اینها اسم دارن. اگر جو گندم باشه میگن بذر با زال، نظیر تروب و این سبزیجات باشه میگن بذر با زای اختر را. قدم به قدم با اینا فرق دارد. ما یه لیوان رو میگیم لیوان دیگه، اون اگه خالی باشه یه اسم داره، پر باشه یه اسم داره. اینطور نیست که هر جور بتونن حرف بزنن، هر جور بتوانن بگوین، لذا فروغ اللغه دارن. اگر مثلا این لیوان این مقدار پر باشه چه اسمی داره، دو سومش پر باشه چه اسم داره، همش لبریز باشه، کاس دهاق باشه چه اسم داره. ما یه فنی به نام لغت در فارسی نداریم کسی درس لغت بخونه. اما عربی خوب، چرا عربی خوب لغت دارد دیگه، لذا گفتن عربی مبین قدرت دارد. در اینجا نفرمود ما انوف اینها را، انف اینها را، بینی اینها را داغ میکنیم، فرمود خرطوم اینها را داغ میکنیم. معلومش به صورت حیوان در میان دیگه. وسمه یعنی داغ کردن، موسوم یعنی داغ شده، فرمود ما خرطوم اینها را داغ میکنیم، معلومش به صورت حیوان در میان دیگه. سنسیمه علی الخرطوم. خب چرا؟ برای که اون بیراه رفتن، اون حلاف مهین بودن، اون حماس بودن، اون مشای و نمین بودن، اون ظالم بودن، انسان رو درنده میکند دیگر. هم گرگ خرطوم دارد، هم فیل. سن نسیمه علی الخرطوم، اخلاق حرف اول رو میزند. سخن در این است که آدم خوب باش تا بهشت بری، یا آدم بد نباش بلکه نسوزی. طور انسان محشور میشود که کل بدن شهادت میدهد که او هم راه دیگران را بسته، هم بیراه رفته. این پایان اخلاق دیگه. انسان تا زنده است دارد در باره خودسازی یا خودسوزی کار میکند، یا فرشته میشود یا حیوان میشود. حیوان هم سه قسم بود، این سه بخش قرآن که درباره حیوان است، این تشبیه نیست، که مثل الکلب تشبیه عادی نیست، یا که مثل الحمار تشبیه عادی نیست، یا اون تعبیرات دیگری که فرمود درباره حیوانات این چنین نیست. این واقعیتی است که اینا به این صورت محشور می شوند. جریان سید شهدا سلام الله علیه که فرمود من دیدم کلابی من حمله می کند، این تشبیه واقعیتی بود که اونا به اون صورت دید دیگر. چرا؟ برای این که ما خیر نهار آزمودیم آخر. انا بلوناهم، ما اینها رو آزمودیم. در بلوناهم یک تعبیر بلیه است، ابتلاست، یک تعبیر بلاست، بلا یعنی کهنگی. ما هم در تعبیرات فارسی میگیم اگر یک کسی چندین سال با یک کسی باشه او را امتحان کرده باشه میگه من او را کهنه کردم، بلا یعنی کهنگی. ما او را کهنه کردم یعنی چندین سال با او بودم و میشناسم که اینا چه فرستن. مشابه این تعبیر در بعضی از عبارتهای قرآنی هست، هم به معنای آزمون است، هم به معنای کهنه کردن است. تبلو کل نفسن، سالیان متمادی با او هست. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. تو بحثای روایی خواهد آمد که اینا در یمن یا غیر یمن بودن، یک گروهی بودن باغدار. این باغدارها دستور اسلامی رعایت نمی کردن، حقوق فقرا را نمی دادن. مستحضرید هم در اسلام این کار دستور داده شد و هم ائمه علیهم السلام این کار را عملا انجام می دادن. بعضی از این بزرگوارا که در مدینه یه باقی تحصیل کرده بودن با کوشش خودشون، هنگامی که این میوه ها می رسید، بلکه اگر کسی نیاز دارد دیگه از دیوار بالا نرود، اونا هم نمی رفتن البته، از همه این راهی که باز شد برن میوه رو بچینند و برن. خب این ادبی که اینها از ائمه علیهم السلام آموختن، دو تا کار یاد گرفتن. یکی این که فهمیدن مستحب است یا رایج است، مثلا رواست که صاحب باغ یه مقداری حق الماره برای آبران قرار بدن. یه مقدار خود اینها هم ادب پیدا کردن، بیش از اندازه نمی گرفتن. ولی کار امام سلام الله علیه بود که هر وقت محصول می رسید یه مقداری از این دیوارها را باز می گذاشت که آبران بیان میوه خودشون رو بچینند برن. این میشه تمدن، که نیازمند بهره خودش ببرد و بیش از اون اندازه هم نبرد. گفتند چیدن میوه از درخت در شب مکروه است. کسب شب هم شما روایات وسائل مرازه فرمایید. حالا یه وقت از شیفت کار از جامعه نیاز دارد تفضل. اما تعبیر به حرمت شده است که اگر کسی شب کار بکند حق چشم را ادا نکند، تعبیر به حرمت شده است در روایت. سبک اسلامی منچی الان در بهترین شهرهای دینی که همین قم هست، حرم اهل بیت است، اینا میخوابند تا ساعت 10-11، بعد میان مغازه را باز میکنن. از اون طرف شب این همه انرژی مصرف میکنن، اون همه خلاف شرع در دید و بازدید است. خب وظیفه اینه که صبح آدم کار بکنه تا اول مغرب، شب هم مصرف زیاد نداره، هم اون برخوردهای نامحرمانه نیست. اصلا فضا فضای اسلامی نیست برای ما. شما روایات اطعم و اشرب ملاحظه فرمایید، چیدن میوه رو ملاحظه فرمایید. میگن چیدن میوه در شب مکروهه. چرا؟ برای اینکه آبرین روز که می آمدن می رفتن می دن این درخت پر باره، فردا موقع چیدن خب چهار تا میوه هم اینا می خوردن دیگر، فردا میان و برن درخت خالیه. این دین می تواند جامعه را اداره کند. وقت ائمه هم همین کار رو می کردن. فرمودن که اصحاب جنت اینا برخلاف این دستور عمل کردن. اینا فقرا راه نمی دادن و می گفتن موقع چیدن میوه هیچ کس نیاید، آرام آرام بریم که فقرا با خبر نشوند. فبود ما اینها را که مشائب نمیمه اینها بودن، اینا را آزمودیم یا اینا را کهنه کردیم. کما بلونا اصحاب الجنه، اصحاب الجنه اون اصحاب باغ، یه باغی بود که قصه شونده حالا در تا این آیه 19 اینا بیان میکنن. از اقسم و سوکن هم سوکن شدن که لیس رمون نها مصبهین، سارم یعنی قاطع، سرم بکنن یعنی میوه را بچینن. وقتی بامداد شد صبح کردن برن میوه درخت رو بچین. خب نه انشاءالله گفتن یک، و نه حقی برای فقرا قرار دادن دو، لذا بدون استثناء تصمیم قطعی گرفتن که همه میواره بچیدن. شبانه اون قهر الهی توف زد و همه بساط میوه رو سوزوند. فتاف علیها طائف من ربک و هم نائمون، البته بعد از آزمون فراوان نه ابتدایی، فرمود انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. بعد از آزمون چندین بار که اینها کارشون این بود، شبانه عذاب آمد یا سرما آمد یا الالعوامر آمد، همه میوه ها رو از بین برد. فاصبحت این جنت یعنی این باغ کسریم، این فعیل معنی مفعوله، یعنی باغ مثل این که همه میوه ها رو چیدن، کسی نچید، سریم نیست اما کسریم است. فاصبحت این باغ کسریم. اونگاه اینا خبر نداشتن که یک دیگر رو صدا زدن وقتی که صبح شد که بریم میوه رو بچینیم. فتنادوا مصبحینه، وقتی بامداد شد صبح شدن یک دیگر رو صدا زدن که بریم بچینیم. صدا زدن که بریم چیکار بکنیم. انقدوا علی حرسکم قدوه، یعنی بامداد در برابر مسا. گفتن صبح زود بریم میوه های باغ بچینیم، اگر این قصد دارید باز دوتر حرکت کنیم بریم. انق دو علا حرس کم، این باغی که شما حرس کردید، کشاورزی کردید، اینجا هم تعبیر به حرس شده است، مثل سوره مبارکه اضافه باغدار حارس است نزاره. افر ایتون ما تحرسون انتم تزرعون و من نحن الزارون که بحثش گذاشت همینه. اینا کشاورز نیستن، اینا زارع نیستن، اینا حارسن. حرس آنه که کسی اون بعض را از انبار به مزرعه بعد از شیار منتقل کنه، زیر خاک بذاره. همین یه کار عادی است، یعنی جمادی رو از جای به جای برد. اما زر آن است که این مرده را زنده کند، این حبه مرده را حیات بدد، یک بخش پایینیش و ریشه قرار بده، دو بخش بالایش و خوشه و شاخه قرار بده، سه تا میوه بده، چهار. فرمود افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن زارعون، شما تون حرسه نه کار زر، زاره مایی، زاره اونه که مرده را زنده می کنه. اینجا هم تعبیر به حرس شده، شما کارتون این بود که یک جمادی را از جای به جای منتقل کردید، به دل خاک سپردید. حرسه کم این کنتون ساره بینید. فانطلقوا، اینها مرتب پا شدن به طرف باغ رفتن، اما تخافات اخفات خفیانه به یکدیگر زیر گوشی میگفتن مواظب باشید کسی نیاید، فقرا نیاید، غیر از شما کسی حضور نداشته باشند. الله یدخلن هل یوم علیکم مسکین، گدا نیاید. و قدو علا حردن قادرین، قدوه کردن، بامداد کردن در حالی که مقتدر بودن بر ترد بیگانه یک، و تصمیم گرفتن بر چیدن میوه ها دو. فلما رأوها، نزدیک باغ شدن، باغ دیدن، دیدن باغ سوخته است، گفتن ما راه گم کردیم، این که باغ ما نیست، ما راه گم کردیم، چرا اینجا آمدیم؟ قالوا انا لضالون، ما راه گم کردیم، این که باغ ما نیست. بعد فهمیدن که خیر، این باغ ایشون است. گفتن همین باغ ماست، بل نحنو محرومون، ما از میوه محروم شدیم، این باغ را ذات اقدس را سوزوند، بل نحنو محرومون. قال اوسطهم، اون که عاقل تر از همه بود، گفت الم اقل لکم لولا تسبحون، نگفتن بیراه نرید، حقوق فقرار بگید، مال حلال رو بگیرید، نگفتم اهل تسبیح باشید، نگفتم چرا اهل تسبیح و تذکیه نیستید،